نمی دانم قصه خرمشهر را چقدر شنیده اید، از حجم جنگ نظامی آن چه اندازه می دانید و اصلاً تأثیر در ادامه جنگ تحمیلی را می دانید یا نه؟ فتح خرمشهر آنقدر بزرگ بود که هنوز بعد از 37 سال تازگی دارد.
سرانجام تندیس استقامت و ایمان اسطوره مقاومت و پایمردی شهر شهیدان شاهد، شهری که برگ برگ نخلهایش کتاب جاودان رزم پرشکوه پیکارگران نستوه ماست، بر فاتحان غرور آفرین اسلام آغوش گشود و گامهای استوار سرشوران سرفراز و فیروز را بر گستره خوندنگ خیش پذیرا شد.
جنگ تحمیلی 31 شهریور 59 شروع شد. ماهای اول اصلا اوضاع خوب نبود. ارتش صدام جلو می آمد و درگیری در حاشیه شهرها بسیار زیاد بود. هر هفته نماز جمعه تهران گزارش های جنگ داده می شد. آخرین روزهای مهر 59 آیه خامنه ای امام جمعه تهران.
برادران و خواهران من، در اهواز دشمنان در ظرف این چند روز راه های گوناگونی را برای حمله به شهر اهواز یا محاصره اهواز اتخاذ کردند و هر دفعه با مشت محکم برادران رزمنده روبرو شدند و عقب نشستند. خرمشهر و آبادان با شجاعت و فداکاری از خود دفاع می کند و درود بر خرمشهر قهرمان و آبادان زنده و سرفراز. دشمن توانست وارد شهر خرمشهر بشود و بخشی از شهر را زیر چکمه های ننگین خود قرار بده، اما برادران مسلمان ما امروز دو سه روز است با کمال فداکاری و مجاهدت در مقابل دشمن مقاومت می کنند.
مردم شهرها تا پای جان مقاومت می کردند. این مسئله بعثی‌ها را عصبانی تر می کرد. آنها هر جایی را که می گرفتند خشونت را تا انتهایش انجام می دادند. هیچ ایرانی آن روزها خوشحال نبود. فخرالدین حجازی نماینده اول مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در آبان 59 به عنوان سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران این گونه گزارش داد.
آنگاه هر خانه‌ای که عکس امام در آن بود منفجر کردند، فرش و اساس همه را به غارت بردند، افراد انقلابی را دست بسته گلوله باران کردند.
خیلی سخت بود، اما خبر مانند غبار غم همه ایران را فرا گرفت. خرمشهر به دست عراقی‌ها افتاد.
یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، هم سوخت شمع ما هم سوخت پروانه، هم سوخت پروانه.
نشست سبوم خونه است به دل ها، فریاد و فغان داره.
اوضاع سیاسی هم تحت تأثیر این شکست قرار گرفته بود. آن روزها فرمانده نیروهای مسلح در اختیار رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی سعد بود. او برای خودش ایده های خاصی داشت
و ما شما میدونید که اشکانی ها کارشون همین بود که دشمن رو میکشیدن تو، خرد و خمیر کردن، بعد شروع میکردن به حمله کردن. ارتشی که ما داریم این باید ترتیبا عمل بکنه تا بتونه نیروی دشمن رو مهار کنه. هیچ کس نباید نگران بشه که بشنود مثلا امروز فلان شهر سقوط کرد. قصد نداریم این فرصتی را که دشمن برای ما فراهم آورده مفت از دست بدهیم.
نتیجه این حرف‌ها اما در عمل به جایی نرسید. سرانجام قفل جنگ در مجلس شورای اسلامی شکسته شد. عزل بنی صدر از ریاست جمهوری.
آقای ابوالحسن بنی صدر کفایت سیاسی جهت تصدی سمت ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران را ندارد.
بعد از آن امام خمینی شخصا فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفتند و به وحدت نیروها تأکید ویژه کردند.
ارتشیان و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح در محلی که هستند و در جبهه‌ها که هستند به فعالیت خودشون ادامه بدن و فعالیت خودشون را زیاد کنند. قدر این نعمت خدایی را که بین همه شما آشتی انداخت و ائتلاف انداخت، این از نعمت‌های بزرگ الهی است. به واسطه سستی ما یک نقیصه‌ای وارد بشد در جنگ باید جبران بکنید.
پاییز سال 1360 آغاز تحول جدید در میدان نبرد است. چند عملیات بزرگ در ماه‌های بعد رخ داد که همه مناسبات میدان جنگ را به نفع ایران تغییر. آن موقع سشگر رحیم صفوی 30 ساله بود.
من در زمان آزادسازی خرمشهر سنم 30 سال بود. مسئولیتم جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه مرکزی کربلا بودم و مسئولیت دیگه من معاون عملیات کل سپاه بودم.
روزهای آغازین مهر ابتدا حصر آبادان شکسته شد و بعد طراحی عملیات بزرگتر. سرلشکر صفوی:
در حقیقت ما طی 7 ماه از مهر ماه سال 60 تا آزادسازی خرمشهر که 3 خرداد صورت گرفت، حدوداً میشه حدود 7 ماه 4 عملیات بزرگ را، آزادسازی بستان، فتح المبین و آزادسازی کرمشهر، 4 عملیات یه پتکی به دست گرفته بودیم، مرتب بر فرق ارتش بعثی عراق می‌زدیم. در این 7 ماه 4 عملیات 8000 کیلومتر مربع سرزمین اون را به صورت عملیات مشترک فرمانده، یعنی هم قرارگاه کربلا، قرارگاه مرکز کربلا فرمانده مشترک بود و یگانهای ما پاسدار ما همزمان با عملیات ها واحدامون رو توسعه میدادیم. اگر در شکستن حصر آبادان ما 15 گردان داشتیم، در آزادسازی بستان 3 تیپ تشکیل دادیم: تیپ کربلا، عاشورا و تیپ امام حسین. در فتح المبین ما 12 تیپ تشکیل دادیم. یادم از یه تیپ را از مریوان حاج احمد متولسلیان را آوردیم و تیپ 27 محمد رسول الله را شکل دادیم.
عید سال 1361 بسیار مهم بود. امام به ملت ایران پیام دادند:
من این سال نورا به همه مسلمین جهان و ملت‌های مظلوم تحت فشار ابرقدرت‌ها، ملت شریف رزمنده ایران تبریک عرض می‌کنم.
در همین روزها جبهه جنوب مشغول نبرد بود. از سوی فرماندهان در حال طراحی یک عملیات جدید. سرلشکر صفوی از فرماندهان ارشد سپاه:
نگرانی ما یکی این بود که عراقی‌ها می‌دونستن بعد از فتح المبین می‌خوان بریم خرمشهر رو آزاد. بنابراین عراق هوشیار بود، با هوشیاری و آماده بود که ما، ولی ما در زمان عملیات و در تاکتیک عملیات عراق را غافلگیر کردیم. عراقی‌ها فکر می‌کردن مثلا ما بعد از فتح المبین 2-3 ماه برای بازسازی نیروهامون طول می‌کشد ما این زمان را یک ماه کردیم، یعنی ده فروردین سال 60 که نیروهامون را فرستاد مرخصی، هم ارتش هم سپاه. ده اردیبهشت سال 1361 یعنی یک ماه بعد عملیات آزادسازی خرمشهر را شروع کردیم با 15 تیپ سپاه پاسداران و از ارتش جمهوری اسلامی هم لشکر 16 زرهی، لشکر 92 زرهی، لشکر 21 حمزه و فرماندهانشون، مثلا لشکر 21 حمزه جناب سرهنگ حسنی سعدی، لشکر 92 جناب سرهنگ سید مسعود نیاکی، لشکر 16 زرهی جناب سرهنگ سیروس لوتی.
تجربه عملیات سامن الائمه و فتح المبین نیروهای ایرانی را کاربلد میدان نبرد کرده بود. عملیات هایی که هم قدرت بسیج نیروها را بالا برده بود و هم قدرت ایمان رزمنده ها را. امیر صیاد شیرازی آن روزها فرمانده نیروی زمینی ارتش بود.
ساعت 3:30 بعد از نیمه شب بود که رزمندگانمون اطلاع دادن که ما رسیدیم حدود 20 متری دشمن، ولی هنوز دشمن خبر نداره. حالا ما حدود بیشتر از یک ساعت وقت نداریم برای عملیات. رزمندگان ما حمله کردن، ما همچنان در اضطراب بودیم تا اینکه حدود ساعت 5:30-6 صبح بود. به ما اطلاع دادن که ما الحمدلله موفق شدیم به مرکز فرماندهی عملیات اون منطقه از دشمن برسیم و فرماندهانشون رو
یکی دیگر از نتایج 6 ماه جنگ پرقدرت نزدیک شدن نیروهای سپاه و ارتش بود. آن وحدتی که مورد نظر امام بود در اواخر سال 1360 شکل گرفته بود و این یعنی بهره‌وری بیشتر نیروها. سرلشکر صفوی از آن روزها میگوید.
ولی هم قرارگاه هم مشترک بود، قرارگاه کربلا، قرارگاه قدس، قرارگاه فتح، قرارگاه نصر. مثلا تو قرارگاه نصر حسن باقری و سرهنگ حسن سعدی با هم بودن، یا تو قرارگاه فتح غلام علی رشید با جناب سرهنگ نیاکی قرارگاه فتح بودن، یا قرارگاه قدس که در شمال منطقه حدود حمیدیه قرارگاهشون بود، سرهنگ سیروز لطفی با احمد غلامپور فرمانده مشترک بودند.
این ظرفیت عظیم در خرداد 1361 به ثمر نشست. رزمنده ها به قله رفیع فکر می کردند که می توانست مسیر جنگ را عوض کند. خرمشهر حدود 20 ماه بود که در تسخیر بعثی ها بود. جامعه ما نیاز به یک پیروزی بزرگ داشت.
شان عزیز، در منطقی از شلمچه در خط مقدم جبهه هستیم. در یک سنگری هستیم که برادرانمون نشستند و با هم صحبتی میکنیم.
این جاده که ملازم فرمایید خط دروکی دشمن، در اصل بگم کلید شهر خرمشهره و بچه ما کمله کردن جده هم در اوایل صبح این جاده رو به دست گرفته و هم تو پیشروی کردن به سوی ارمنرود. روزی ما رسیم اینجا بحثیمون عراقی پا به فرار گذاشتن با خودراشون. الان در اینجا به طور کلی ما حدود 2500 متر با مرز داریم، یعنی اون سوی مرز الان مزدوران بسی هستن.
بسم الله قاتل الجبارین، یا علی اقرع بی ظالم، یا علی.
دشمن اومده بود که وایسته، اومده بود که خرمشهر رو حفظ کنه، اومده بود که اروند رو بگیره، آبادان رو بگیره.
یادگاری از روزهایی که ایران احساس سربلندی کرد.
ما وسایل نداریم، اینا همه تون هم میدونیم، هیچی نداریم بگر از همه اصلاب و خطابا، اما خدا با ما، امام زمان با ما، دعای امام هم پشت سر بوده.
اینان فاتحان خرمشهر هستند.
در سومین روز خرداد پرچم ایران بر فراز مسجد جامع خرمشهر.
شما به دروازه های خرمشهر روشن برادران، که امروز شما خرمشهر را فتح کردید.
روایتی نزدیک از نقطه عطف جنگ.
بر فراز ایران،
برنامه از گروه سیاسی رادیو جوان.
همان گونه که خرمشهر برای ایران مهم بود، آن سوی مرز برای صدام هم خرمشهر نگینی بود که او را پیروز جنگ نشان می‌داد. حفاظت از جنگی که به دست آورده بودند اولویت دولت عراق بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی، خرداد 61.
قاطع مؤکد دستور داده بودن به اونایی که خرمشهر هستن دفاع از خونی اونا، خودشو میگن محمره، دفاع از محمره مثل دفاع از بغداد و بصره تا آخرین گلوله و تا آخرین نفر باید اونجا بجنگید. این دستورشون بوده.
جنگ در نزدیکی‌های خرمشهر برای چند روز ادامه داشت. رسانه‌های غربی نمی‌توانستند باور کنند که دژ طراحی شده آنها سقوط کند.
اخبار جهان را از صدای آمریکا در واشنگتن ادامه می‌دهم. بنا به گزارش‌های رسیده جنگ بسیار شدیدی در عطف خرمشهر، تنها شهر عراقی ایران که هنوز در کنترل عراقی‌هاست، در گرفته است. عراق ضمن اذعان به حمله تازه سربازان ایرانی ادعا کرد که نیروهای آن کشور تهاجم ایرانیان را دفع کرده‌اند و جلوی ورود سربازان ایرانی را به خرمشهر گرفته‌اند.
ایران کاری کرد کارستان. معادلان نظامی اصلا نمی توانست قدرت مانور ایران را حدس بزند. سرلشکر صفوی، فرمانده میدان عملیات:
نگرانی بعدی ما این بود که در خاکی عراقی ها نفهمن ما چگونه می خواهیم عبور کنیم. در یک شب حدود 20,000 نیرو را از رودخانه کارون با پلهایی که لشکر 92 پلهای پی ام پی روی رودخانه کارون، 20,000 نیرو را به همراه تانک و نفربر و تجهیزات عبور دادیم و در یک شب تا جاده خرمشهر به اهواز، یعنی این از کنار رودخانه کارون تا کنار جاده در محور اون وسط که قرارگاه فتح بود 25 کیلومتر و یک سرپل حدود 800 کیلومتر مربع را تصرف کردیم.
صبح روز سوم خرداد 61، خورشید وقتی بر فراز ایران رسید، شادی را در چهره ایرانی ها دید. شنوندگان عزیز،
من
خواهش
فرمایید امت شهید بر ایران توجه فرمایید تا لحظاتی دیگر خبر بسیار مهمی از جبهه‌های نبرد به اطلاع شما خواهد رسید. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونشهر شهر خون آزاد شد.
امام خمینی هم به ملت این پیروزی بزرگ و متفاوت را تبریک گفتند.
این خدای تبارک و تعالی است که این پیروزی ها را نصیب شما و نصیب ملت شما کرده است. این یه مسئله نیست که ما که امر عادی حساب بکنیم و پای خودمون حساب کنیم. این مسئله مافوق طبیعت است. این مسئله روی عنایاتی است که خدا به شما کرده است و دارد.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یار آمد پارس مر گشت.
اینجا ایران است، سرزمین فتح و پیروزی. غرور آفرین بیت المقدس. این جوانان بودند که خاک پاک ایران را آزاد کردند.
بر فراز ایران، ایران خرم شهر عزیز را پس گرفت و به همه دنیا نشان داد که جنگ قرار نیست آنطور که حامیان صدام می‌خواهند تمام شود. در داخل هم روحیه مردم و رزمنده‌ها در اوج بود. سردار محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
به نظر من بهترین تعبیری که میشه برای آزادی خرمشهر گفت، بازگشت اعتماد به نفس تو ملت ایران بود. چون ایران در طی 200 سال قبل از این تاریخ بارها جنگ‌های علیه ایران صورت گرفته بود و مرتب ایرانی‌ها شکست می‌خوردن. این اولین پیروزی ایرانی‌ها در طی 200 سال گذشته بود و لذا اون اعتماد نفس ملی دوباره به ملت ما در آزادسازی خرمشهر بازگشت کرد.
سوم خرداد تازه ابتدای این پیروزی بود. تا روزها و هفته‌های بعد هنوز اسیرها و غنایم جنگی بودند که نصیب ایرانی‌ها می‌شد. خاطره سرلشکر صفوی از آن روزها شنیدنی است.
روز سوم وقتی که می‌رفتم به سمت خرمشهر، یک بسیجی لاغرندام را در حالی که کلاهانی رو سرش بود، گردنش هم باریک بود، یه تفنگ کلاشینکوف، بیش از 100 نفر عراقی را که پیرناش هم در آورده بود اسیر کرده بود، از کنار جاده خرمشهر به اهواز داشت می‌آورد که سوار کامیون کنم ببرم اردوگاه اسرا. من نگاه کردم به بازوی یکی از این عراقی‌ها، دیدم از گردن این بسیجی ما ضخیم‌تره. من عظمت قدرت خدا را در وجود این بسیجی و حقارت و رعب و وحشت را در این صد اسیر عراقی دیدم.
روی نقشه که نگاه می کردیم، بعد از فتح خرمشهر در منطقه جنوب تقریبا به مرزهای بین المللی رسیده بودیم، اما هنوز قسمتی از خاک ایران تحت تسلط بعثی‌ها بود. بنابراین صلح در آن روزها بی‌معنا بود. روزی که در اوج اقتدار هستی نباید با دشمن سازش کنی. آیت الله خامنه ای، رئیس جمهور وقت، در خرداد 61 این گونه تحلیل کردند:
البته ما هنوز دست عراق زمین داریم، اینه بدونید. رادیوهای استکباری جهانی دارن وانمود میکنن که عراق از خاک ایران خارج شده. حالا بعضی میگن ایران زده خارجش کرده، بعضی هم دلشون نمیاد هنوز این اعتراف کنن، میگن خودش آمده بیرون. حالا بیاید دیگه آتش بس و مذاکره و این حرفا بکنید دیگه. قصر شیرین دست اوناست، مهران دست اوناست، نفت شهر که نفتشو دارن غاصبانه میمکند و میبرن و مصرف میکنن دست اوناست.
تایها همان روزهای اول فتح خرمشهر فهمیدند که صدام دیگر جانی در بدن ندارد تا مقاومت کند. بنابراین سفرهای دیپلماتیک برای حمایت از او افزایش یافت. سرلشکر صفوی از فرماندهان سپاه:
بعد از عملیات بیت المقدس امریکایی ها حمایت خودشون را افزایش دادن، روابط سیاسیشون تقویت کردند. واینبرگر وزیر دفاع امریکا به منطقه اومد، به کشورهای عربستان، کویت و قولهای مساعدی داد. کشورهای عربی مثل عربستان، مصر، کویت، قطر، امارات تقویت بیشتری نیروهای بعثی عراق و رژیم بعثی عراق را انجام دادن.
کیست که نداند فتح خرمشهر فقط یک روز تاست؟ به این حادثه مهم الگویی متفاوت از زیستن ایرانی هاست که عنصر ایمان و مقاومت را به پیروزی و وحدت تبدیل می کند. شاید فتح خرمشهر را بتوان اولین میوه شیرین اندیشه انقلاب اسلامی دانست.
تاکتیک هایی که جوانهای مؤمن در عملیات بیت المقدس که منتهی شد به آزادی خرمشهر به کار بستن و طراحی که اونها کردن، تا امروز هم برای که در مقوله های نظامی صاحب فکر زرن در ساموزه. این معنویت تکیه به نیروهای معنوی و ایمانی، این اعتماد به نفس، این شجاعت، این حقیر شمردن همه جلوه های ظاهر زندگی مادی و حرکت بعد در راه رضای خدا، این در هیچ جا سابقه نداشت، همچنانی که خود انقلاب اسلامی هم دیری و سابقه ای در تاریخ نداشت.
وقت بخیر میگم به همه شما عزیزانی که روی موج اف ام ردیف 88 همراه هستید با شبکه جوان. دعوت میکنم که در این فرصت و در این لحظه به امید دیدار رو بشنوید.
حرف‌های با تو، تمام حرف‌های با تو به یقین شنیده میشوند. شنیده که میشوند آدمی دلش پر می کشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرفهای ناتمام. به امید دیدار. به امید دیدار و از تو شنیدن. محملی در فضای مجازی برای به اشتراک گذاشتن موضوعات مهدوی.
به امید دیدار.
به امید دیدار مستندی است که می‌پردازد به موضوعات عمیق مهدوی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
نشسته بودم توی مترو، داشتم میرفتم خونه. همینجور که غرق افکار خودم بودم، یه دفعه دست کوچیک پر از فال حافظ اومد جلوی من. پسرک فال فروش مترو ازم خواست که یه فال بخرم. اونقدر دلم هوای حافظ خونی کرده بود که نتونستم جلوی خودمو بگیرم. جیبامو گشتم و دیدم یه هزاری دارم، دادم به همون پسر فال فروش و نیت کردم و یه فال برداشتم. خیلی آروم پاکت فال رو باز کردم و شروع کردم به خوندن. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم